بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه استنصار که در 40 شب طول کشید و حضرت امیر به همراه حضرت زهرا در خانه انصار و مهاجر شبانه می رفتن و طلب یاری می کردن، در کل شهر مدینه این طلب یاری اتفاق افتاد، ولی طبق نقل خود حضرت 44 نفر با من بیعت کردند و از این 44 نفر 4 نفر آمدند و به این ترتیب دیگه حضرت نتوانستند اون عملیات مسلحانه را علیه حکومت انجام بدن. راه دیگری که باقی بود مسئله گریه بود برای حضرت صدیقه طاهره. امام صادق علیه السلام این مطلب رو نقل بکنن و منشأ نقل هم در کتاب خصال صدوق هست. و همه میگه حضرت زهرا گریه کردن حتی تعزا بهی اهل المدینه، تا اینکه مردم مدینه در واقع آنقدر حضرت زهرا گریست که مردم مدینه اذیت شدن، خسته شدن. فقالوا لها قد آزیتنا بکثرت بکائک، و حضرت بگفتن تو به واسطه زیادی گریه و کثرت گریه ما را اذیت میکنی. فکانت تخرج الی المقابر الشهدا، حضرت مدینه ترک کردن، بیرون از مدینه رفتن به طرف مقابر شهدا. فتبکی، گریه میکردن حتی تغذیه حاجتها ثم تنصرف، اونقدر اونجا گریه میکردن به آرامش میرسیدن بعد برمیگشتن. این فرمایش حضرت صادق. اما تفصیل ماجرا، اولا در تاریخ نوشتن که مقدار گریه حضرت زهرا، یعنی این یک طریق مبارزه است، یک حزن و شفقت عادی نیست، یک طریقه. اول نوشتن که در میزانی که حضرت زهرا شبان روز گریستن 27 روزه. ما سیر قضایی ها رو یه مرتبه بگیم که در چندمین روز الان قرار داریم، بعد تفسیر فرمایش از صادق رو، یعنی شرح بدیم فرمایش از صادق رو. ببینید 28 صفر پیامبر از دار دنیا رفتن، سقیفه تشکیل شد، یه بیعت خصوصی و یه بیعت نیمه عمومی گرفته شد، تا پنجشنبه که میشه سومین روز از حضرت رسول اکرم بیعت کلی گرفته شد. از این به بعد چون علی ابن ابی طالب و عده‌ای در واقع بیعت نکردن، آمدن به قصد این که اونها رو وادار بیعت بکنن یا تحصنی که داشتن رو بشکنن، بین روز سوم تا دهم هم این اتفاق افتاد، یعنی حجمه اول به قصد شکستن تحصن در خانه حضرت زهرا که امیرالمومنین و 12 نفر از افراد در خانه حضرت صدیقه بودن. روز دهم تا 13 قصب فدکه، احتجاجات خاصه امیرالمومنین و حضرت زهرا با دستگاه خلافت و خطبه فدکی است و اون موعظه آخر از صدیق است و پاره کردن نام است. اینم در 4 روز میشه، مثلا فرض کنید 10 تا 13 میشه 3 روز. آنگاه از روز 13 به مدت 40 شب مسئله استنصار اتفاق افتاد، میشه 53 روز از رحلت رسول اکرم. بعد از این 53 روز به مدت 27 شبانه روز گریه اتفاق میفته که میشه واقع در روز 80، یعنی پایان گریه در روز 80 روز از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام. اما تفصیل ماجرا، پیام حضرت زهرا سلام الله علیها گریستنشون آنچنان بود که مردم به سطوح آمدن. بینندگان عزیز با توجه داشته باشن، صدای گریه حضرت زهرا چنان نیست که مردم مدینه به سطوح بیان، پشت بلنگو که نبود گریه بکنه، مثلا تای شهر مدینه مثلا یه همچین اتفاق بیفته شو یا به سطوح اومدین، نه، این گریه بیدار کردن وجدانهای خفته است. یه عده‌ای که نمیخواستن بیدار بشن دوچار عذاب وجدان شدن، ما با دختر پیغمبر چی کار کردیم؟ این گریه از این جهت داره اونها را اذیت میکنه،
ظاهرا رو خانواده هاشون هم تأثیر
گذاشته. بله، زنها در واقع دو تیکه شدن اصلا جامعه، منتها خب زن اون موقع نقشی در جامعه نداشت، کاری نمیتونست بکنه، ولی زنها دو تیکه شدن، بالاخره همدیگه سوال میکردن که خب چی شد، ما چرا این کاری کردیم، ما چرا رفتیم مثلا فرض کنید فدک رو گرفتید، ما چرا خلافت و مسیرشون متها. خب به هر صورت زور دست اونا بود، سرکوب میکردن دیگه، توجه بفرمایید. خب این باعث شده بود که بیان خدمت حضرت امیر علیه السلام بگن آقا مثلا به فاطمه بگو یا شب گریه کنی یا روز، بالاخره ما یه وقت عذاب وجدان داشته باشیم، ما به ستو آمدیم، ما تحمل نمی کنیم. حضرت فرمود من گفته شما و خواسته شما رو به محضر بانوی اسلام عرض میکنم و این مطلب رو به حضرت انتقال دادن. حضرت زهرا جوابی که دادن این بود که علی جان یا ابوالحسن طوری نخواهد کشید که من از میان ایشان بروم، ولی به خدا سوگن شب و روز گریه خواهم کرد، شب و روز گریه خواهم کرد تا به پدرم ملحق بشم. سوگند الهی، معلوم میشه این گریه گریه شفقت نیست، بیداری وجدان هاست، از این جهت هم از اذیت میشن. خب حضرت امین علیه السلام به ایشان گفتن که دختر رسول خدا، هرچه مصلحت میدانید همان را انجام بدید. امجد حضرت زهرا از فردای اون روز با حسنینشون بیرون از شهر به مقابر رفتن، گریه کردن تا یه ساعتی، دو ساعت، سه ساعت، تا ظهر مثلا، تا هر کی که زمان داشتن گریه بکردن برمیگشتن. یه روز که حضرت زهرا و حسنین برگشتن، امیرالمومنین به چهره این بزرگواران که نگاه کردن، دیدن چهره در اثر تابش آفتاب سوخته. حضرت سوال کردن که ماجرا چیه؟ فاطمه زهرا فرمودن که علی جان ما وقتی میرفتیم اونجا یه درختی بود، ما زیر سایه درخت میشستیم، اینا اون درخت رو هم قطع کردن. و حضرت امیرالمومنین رفتن اونجا، یک سرپناهی برای حضرت صدیقه درست کردن به نام بیت الاحزان. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه، حضرت زهرا و امیرالمومنین هر دو معصومن. حضرت زهرا قسم یاد کرده که من گریه خواهم کرد. امیرالمومنین وقتی دیدن آفتاب مثلا صورت رو اذیت کرده، مانع گریستن نشدن، رفتن یک سرپناهی درست کردن. من بهش گریه کردن یک حقیقتیه که دشمن رو به سطوح میاره. عرض کردم که این قضیه 27 روز 7 شبانه روز طول کشید. اما جهت گریه چه بود؟ جهت گریه دو ام بود. از کلمات از صدیقه میشه به دست بود. یک، ابکی لفراق که یا رسول الله، من گریه میکنم به خاطر از دست دادن تو ای رسول خدا، رسول گرامی اسلام، شخص اول نظام خلقت و ایجاد کننده یک نهضت دینی وحیانی، از دار دنیا رفته و برایش در شهر خودش عزاداری نشده. حضرت زهرا این گریه و زاری رو بکنه و مردم رو بکنه، شما برای پدر من که رسول گرامی است، کسی که شما را از کجا به کجا رسونده، از حضیز زلت به اوج عزت رسونده، شما حتی از ایشان به عنوان تشکر و قدردانی به پاس زحمات 23 ساله که چه دلسوزی هایی برای شما کرد، شما حتی دلسوزی برای او نکردی. ابکی لفراق که یا رسول الله. پس یه وجه گریه این بود و یه وجه گریه و ظلم الوسی، مظلوم شدن حضرت وسی. و این ظلم الوسی در کلماتی است که بین جناب ام سلمه و حضرت صدیقه طاهره مطرح میشه که خانم صبح چجوری صبح کردی شب رو، که حضرت فرمودن فقد النبی و ظلم الوسی، شب رو روز کردم در که پیامبر عظیم الشان رو دست دادم و نمیگه شوهرم، نمیگه ابن عمم، وسیع رسول خدا مظلوم شده. وجه این گریه هم معلوم شد. میماند بگی که این مسئله احتجاجات امیر علیه السلام و حضرت زهرا با دستگاه خلافت تقریبا آبروی براشون باقی نذاشته. این گریه ها موجب این معنا بشه که وجدان های خفته بیدار بشه. ببینید حضرت زهرا اصطلاح شاد اصطلاح خوبی نباشه که ما در واقع بیبی به قاب بریم، پازل مبارزه رو درست داره میچینه، بند به بند هر کدوم مکمل قبلی است. وقتی وجدانهای خفته بیدار بشه باید یک استنساری هم بشه. این اتفاق هم افتاده. خب اینا میترسن که کار از دست بره، لذا یک حرکتی رو شروع کردن که در واقع دیگه آخر کاره، دومین حجم به خانه حضرت زهرا.
خیلی عجیبه. قبل از اینکه دومین حجم رو توضیح بفرمایید، با 27 روز گریه کردن حضرت زهرا در جایگاه بکائین.
بله. معلوم میشه طول گریه مهم نیست، عمق گریه مهمه.
امام سجاد با 40 سال گریه، حضرت زهرا 27 روز گریه.
طول مسئله اهمیت نداره، عمق مسئله که چقدر تاثیرگذار بوده. حضرت زین العابدین با 20 سال احیاگری کردن مسئله عاشورا رو، و به هر یک از فرازهای عاشورا که مثلا فرض کنید آب می‌دیدن طفل شیر، ببینید هر کدوم از عزا رو با 20 سال برجسته کردن که در اذهان مردم در واقع رسوخ پیدا بکنه. حضرت زهرا وجدان‌های خفته در 27 روز این قابل تحمل برای اونا نبود.
درست
نبود. با پیشینه‌ای هم که حضرت امیر و حضرت زهرا در رفتارهای دیگه درست کرده بودن، اینا بنشستن که دیگه باید کارو تمام کرد. کارو تمام کرد، دومین حجم است به بیت وحی. ببینید دو تا در واقع حجم شد، من سابقا عرض کردم. حجم اول بین در واقع چهارمین روز خلافت تا دهمین روز به قصد شکستن تعصب، حضرت امیرالمومنین در خانه نشستن، فرمودن بیرون نمیام مگر اینکه قرآن رو جمع آوری کنم. این کار 3 روز طول کشید، 3 روز جمع آوری قرآن طول کشید. و در رکاب حضرت امیرالمومنین در خانه حضرت زهرا 12 نفر از یارانشون، البته نمیخوام بگم یارانشون چون مثلا ابو سفیان هم اونجا بوده ولی ابو سفیان یار نبوده، اما کسانی بودن که با عرض بزرگتون که سقیفه بیعت نکردن، کسانی که در واقع از بیعت سرباز زدن، زیر رکاب امیرالمومنین در خانه حضرت زهرا تعصب کردن. خب اینا آمدن و اهل سنت طرفداران مکتب خلفا این قطعه رو نقل میکنن. چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا فقط تهدید است و نه اجرا. گفتن اگر بیرون نیایید با آتیش میزنیم، تهدید کردن که خانه رو آتیش میزنیم. و تهدید رو دو، اونا جوری توجیه کردن که تبدیل شد به یکی از فضائل و شجاعتهای خلیفه دوم. این خیلی اهمیت داره که اینا قضیه رو طوری تحریک کردن که این قضیهی که در واقع جفای به حضرت زهراست و هرکی جفای به حضرت زهرا بکنند در واقع جفای به پیغمبر کرده، این تبدیل شد به یک شجاعت. شاعر مصری بس اینو گفتش که هم گوینده را هم شنونده را هر دو رو باید مثلا فرض کنید تمجید کرد. خب این نقد کردن چون تشب چیزی در نیومد، تحسن شکست، جسارت کسی هم به حسب فیزیکی نشد. چرا در خانه حضرت زهرا اسرائیل ملک مقرب حضرت حق بخواد بره علیه السلام در میزنه، اجازه میگیره، وجود نازنین حضرت رسول اکرم 40 روز نماز صبح در خانه حضرت زهرا حضور پیدا میکرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، الصلات بعد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پیغمبر با این ملاطفت در خانه حضرت زهرا میره و اینا تهدید رو برای خودشون جسارت نمیدونن. اینم یه چیز خیلی عجیبیه. اما دومی رو نقل نمی کنن، به دو جهت هم نقل می کنن. جهت اول، زمان که رسول اکرم از دار دنیا رفت اینا اومدن سرکار، از زمان خود نفر اول منع کردن نقل حدیث را از رسول اکرم. عبارت خلیفه اوله، خلیفه اول دستور داد از پیامبر حدیث نقل نکنید و به قرآن مشغول باشی. این قطعه رو کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی نقل میکنه. از خلیفه دوم، نفر دوم گفت من میخواستم سنت، وقتی به حکومت رسید من میخواستم سنت های پیامبر رو بنویسم که پیامبر در این زمینه چیکار میکرد، او چه کار میکرد، مثلا در کدوم زمینه چه کارهای انجام داد. لیکن امتهای گذشته را به یاد آوردم که با نوشتن بعضی کتابها و جمع آوری تاریخ و توجه زیاد به آنها از کتاب آسمانی خود باز ماندند، لذا هرگز کتاب خداوند قرآن را با چیزی در هم نمی آمیزم. اینو طبقات الکبرا واقدی نقل کرده. همین مسئله در نفر سوم در زمان نفر سوم تشدید پیدا کرد، خیلی شدت پیدا کرد. خب وقتی حدیث پیغمبر رو نمی نویسن، کسی توقع داره تاریخ پیغمبر رو بنویسن؟ خیلی اهمیت داره. میگه اگه می نوشتیم جمعش، در حالی که هرگز اگر نوشته می شد که نوشتن، سلیم نوشت، منتها اینا از دستشون در رفت برای که نمی توانم مبارزه بکنم. میگن این کتاب بی اعتباره. کتاب بی اعتباری نیست، کتاب خیلی پر اجره، پر ارجه، پر قدره، پر منزلته، منتها چیزیست خلاف رویه اونها. گفتن نقل نکرده، تاریخ پیغمبر رو نقل کرده، با شاهدان عینی نقل کرده. توجه بفرمایید. از این است که ما امت اسلامی هرگز دوچار این نمیشدیم که قرآن برایمون مهجور بشه. چرا؟ چون ما یک شاخصه و ملاک داشتیم. پیغمبر اسلام فرمود کتاب الله اطراتی، یعنی تاریخ من معتبر نیست، اهل بیت من معتبر هستن، قرآن من معتبره. تاریخ نمیتوان معتبر نیست به این معنا که تاریخ نمیتواند معارض با این دوتا باشد، در عرض این دوتا نیست. بنابراین وقتی حدیث پیغمبر رو ننوشتن، بینندگان عزیز توقع نداشته باشن که تاریخ پیغمبر رو نوشته باشن. یک. دو، نکته مهم این است که خب اگر بخواهن این حجم رو بنویسن، این حجم با حجم اول کاملا متفاوته. این حجم منشأ به شهادت رسیدن فاطمه زهرا است. خب اگر بخوان مقصر رو در اینجا پیدا بکنن، به جایی میرسیم که طرفداران مکتب خلفا خیلی خوشایندشون نیست. خوشایندشون نیست که بگن کی حطب آورد، کی دستور داد، کی چی کار کرد، چون در این تقصیرها علی ابن ابی طالب و یاران وفادارش مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نقش نداشتن، جابر ابن عبدالله انصاری اینا نقش نداشتن، دیگران نقش داشتن که در حکومت سقیفه هم بازیگران اصلی بودن. خب بنابراین اینا از اول اصلا این وقایع رو نمی نویسن. حالا با همه حرفا که نمیخوان بنویسن، به طور جسته گریخته، به طور تقطیع شده حوادث رو نوشتن. ببینید به این شکلی که من میگم در اونجا پیدا نمیشه، به این دو دلیلی که عرض کردم. ولی این طور نیست که تو منابع اهل سنت شما این وقایع رو پیدا نکنید. هست، منتها تقطیع شده، یعنی قطعه قطعه یه تیکش رو گفتن، سقط جنین محسن، اما نگفتن چرا. در یه جاهایی گفتن فاطمه ضربه خورد، بعد دیگه نمیگن بعدش چی میشه، ضربه زننده کی بوده. یا اگر بخوان نقل بکنن، نفرات دوم و سوم قضیه رو میگن، مثلا بغیره این کارو کرد، فلانی این کارو کرد، با کنایه. ولی اصل مطلب رو به همین صورت نقل کردم. بله.